میانبری به شهرت از لوئل توماس. اطلاعات زندگی‌نامه دیل کارنگی در قالب مقدمه‌ای بر چاپ نخست آیین دوستیابی و راه‌های نفوذ بر دیگران نوشته شد. تجدید چاپ این کتاب اطلاعات بیشتری در مورد دیل کارنگی در اختیار شما قرار خواهد داد. یک شب سرد ژانویه 1935 بود، اما برودت هوا نمیتوانست مانعی بر سر راه آنان باشد. 2500 مرد و زن در سالن بزرگ هتل پنسیلوانیای نیویورک جمع شده بودند و تا ساعت 7:30 همه صندلی ها پر شده بودند. ساعت 8 بود ولی جمعیت علاقمند همچنان به سوی سالن می آمدند. بالکن بزرگ به سرعت پر از جمعیت شد، حتی برای ایستادن هم جا نبود. صدها نفر پس از پایان یک روز کاری آن شب به مدت 1:30 سرپا ایستادند و نظارت کردند. چه چیزی را؟ یک شو لباس را، یک مسابقه دوچرخه سواری 6 روزه یا یک نمایش انفرادی از کلارک گیبل؟ نه، این جمعیت با چاپ یک آگهی روزنامه به آنجا آمده بودند. دو شب قبل آن را در نیویورک سان در مقابل خود دیدند. بیاموزید که تأثیرگذار سخن گویید، آماده مدیریت باشید. موضوع کهنه است؟ بله، اما چه باور کنید یا نه، در پیشرفته ترین شهرهای جهان در طول یک دوره رکود، وقتی که تنها 20% جمعیت در رفاه بودند، 2500 نفر در پاسخ به این آگهی با شتاب خود را از خانه هایشان به هتل رساندند. اینان از جمله افراد مرفع جامعه بودند، کسانی چون مدیران اجرایی، کارفرمایان و صاحبان مشاغل که آمده بودند در جلسه افتتاحیه یک رشته آموزش فوق مدرن و عملی سخن گفتن تأثیرگذار در تجارت شرکت کنند. این رشته توسط مؤسسه سخن گفتن تأثیرگذار و روابط انسانی دیل کارنگی ارائه شده بود. این افراد برای چه آنجا جمع شده بودند؟ آیا دلیل آن نیازی به آموزش بیشتر با توجه به پدید آمدن رکود بود؟ واضح است که نه، چرا که همین رشته هر فصل در 24 سال گذشته در نیویورک سیتی برگزار شده بود. در آن زمان بیش از 15,000 بازرگان و افراد حرفه‌ای توسط دیل کارنگی آموزش دیده بودند. حتی سازمان‌های محافظه‌کار و معتاد چون شرکت وستینگ هاوس الکتریک، شرکت انتشاراتی مک گرو هیل، شرکت گاز بروکلین یونیون، اتاق بازرگانی بروکلین، مؤسسه آمریکایی مهندسان برق و شرکت تلفن نیویورک این کلاس‌های آموزشی را در ادارات خود برگزار کردند تا اعضا و مدیران اجرایی از آن بهره مند گردند. این واقعیت که افراد پس از گذراندن 10 یا 20 سال تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی به آموزش این رشته روی آورده بودند، نشان از کمبودهای حیرت انگیز در سیستم آموزشی داشت. این افراد بزرگسال در واقعیت به دنبال آموزش چه هستند؟ این سوال مهمی است و برای پاسخ به آن دانشگاه شیکاگو، انجمن آمریکایی تحصیلات بزرگسالان و مدارس یونایتد و AMCA به مدت 2 سال در آن باره تحقیق کردند. این تحقیق نشان داد که بیشترین علاقه بزرگسالان به مسئله تندرستی است. همینطور معلوم شد که دومین علاقه آنان به مهارت در برقراری روابط انسانی است. آنان دوست دارند شیوه کنار آمدن با دیگران و نفوذ در آنان را بیاموزند. آنان نمیخواهند سخنران شوند و نمیخواهند به سخنان پیچیده روانشناسی گوش دهند. آنان در جستجوی پیشنهادهایی برای استفاده در کار تجارت، روابط اجتماعی و منزل هستند. پس آیا آنچه این افراد میخواهند بیاموزند تنها همین است؟ کسانی که این تحقیق را انجام داده بودند گفتند بسیار خوب، اگر این خواسته آنهاست پس همین را به آنان می‌دهیم. آنها برای یافتن یک نمونه بارز متوجه شدند که هیچ کتابی برای کمک به افراد در حل مسائل روزانه‌شان در مورد روابط انسانی تدوین نشده است. اینجا یک ظرف پر از ماهی است. صدها سال است که چندین جلد کتاب پیشرفته به زبان یونانی و لاتین و ریاضیات عالی نوشته شده است. موضوعهایی که برای افراد متوسط نفرت انگیز است، اما درباره آنچه او مشتاق مطالعه آن است و خود را نیازمند کمک و هدایت در این زمینه می‌بیند، کتابی نوشته نشده است. این موضوع نشان از دلیل تجمع آن 2500 مشتاق در سالن اجتماعات هتل پنسیلوانیا در پاسخ به آگهی روزنامه داشت. آنجا همان جایی بود که ظاهراً پس از مدت‌ها جستجو یافته بودند. آنان در سال‌های تحصیل در دبیرستان و دانشکده با مطالعه کتاب‌ها اندیشیده و معتقد بودند که کسب دانش تنها راه موفقیت‌های مالی و حرفه‌ای است. اما پس از چند سال تجربه کار در دنیای پرفراز و نشیب تجارت و زندگی حرفه‌ای با حقیقت ناخوشایندی روبرو شدند. آنان دیدن موفقیت‌های بزرگ را کسانی به دست می‌آورند که علاوه بر داشتن دانش لازم، در سخن گفتن نیز دارای مهارت باشند. در واقع کسانی که بتوانند در دیگران نفوذ کنند، افکار و ایده‌های خود را به آنان فروختند. آنان خیلی زود متوجه شدند که اگر کسی در آرزوی کسب نشان برتر باشد و بخواهد کشتی تجارت را هدایت کند، باید از کار کاراکتر و توانایی لازم در سخن گفتن که مهمتر از دانستن افعال زبان لاتین با داشتن مدرک دانشگاه هاروارد است برخوردار باشد. آگهی نیویورک سان تضمین کرد که این جلسه بسیار سرگرم کننده خواهد بود و همینطور هم شد. 18 نفر شرکت کننده کلاس در مقابل بلندگو قرار گرفتند و 15 نفر از آنان دقیقاً 75 ثانیه در مورد خود صحبت کردند. هر یک 75 ثانیه صحبت کردند و بعد صدای رئیس جلسه شنیده شد که می گفت حال نوبت سخنران بعدی است. جلسه به صورت حرکت یک گله بوفالو از میان دشت تمام شد. تماشاچیان یک ساعت و نیم ایستاده بودند تا شاهد ماجرا باشند. سخنرانان هر یک نمایانگر بخشی از سناریو زندگی بودند. چند نفر از نمایندگان فروش، یک مدیر اجرایی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، یک نانوا، یک نماینده انجمن تجاری، دو بانکدار، یک مأمور بیمه، یک حسابدار، یک دندانپزشک، یک معمار، یک داروساز که از ایندیانا پلیس به نیویورک آمده بود تا در این کلاس‌ها شرکت کند. و یک وکیل که از هاوانا آمده بود تا خود را برای یک سخنرانی مهم 3 دقیقه‌ای آماده کند. نخستین سخنران شخصی به نام پاتریک جی اوهیر بود. او در ایرلند به دنیا آمده بود و فقط 4 کلاس درس خوانده بود. به آمریکا آمده بود و به عنوان مکانیک کار کرده، بعد به رانندگی پرداخته بود. اما اکنون 40 سال داشت، تشکیل خانواده داده بود و نیازمند درآمد بیشتری بود. برای همین به کار فروش کامیون وارد شده بود. آنطور که او میگفت، قلبش پر از عقده حقارت بود. او باید صدها بار جلوی در یک اداره عقب و جلو میرفت تا جرأت گشودن در را پیدا میکرد. به عنوان یک فروشنده بسیار ناامید بود، چنان که فکر میکرد یک بار دیگر در یک مغازه مکانیکی به کار بپردازد، تا اینکه روزی نامه‌ای مبنی بر دعوت به سازمانی که جلسه آموزش دیل کارنگی در مورد شیوه تأثیرگذاری در صحبت را برگزار میکرد دریافت کرد. او قصد شرکت نداشت، از معاشرت با تعداد زیادی فارغ التحصیل دانشگاهی وحشت داشت و فکر میکرد این کار برای او بی‌معناست. همسرش برای یافتن او اصرار می‌ورزید و میگفت که ممکن است برایت خوب باشد. پت، باور کن که تو به این جلسه نیاز داری. بالاخره راضی شد و به محل برگزاری جلسه رفت. برای یافتن اعتماد به نفس لازم 5 دقیقه در پیاده رو قدم زدم. نخستین بار که سعی کرد در مقابل دیگران صحبت کند از ترس سرگیجه گرفته بود، اما پس از گذشت چند هفته ترس از مخاطب را فراموش کرد و خیلی زود متوجه شد که دوست دارد صحبت کند. هرچه بر تعداد جمعیت افزوده میشد او بهتر صحبت میکرد و ترس از مافوق به کلی از بین رفته بود. او اظهار نظر میکرد و به زودی به بخش فروش راه یافت و به صورت یک عضو ارزشمند و همانند دیگران درآمد داشت. آن شب در هتل پنسیلوانیا پاتریک اوهیمر در مقابل 2500 نفر ایستاد و ماجرای شاد و سرگرم کننده ای را در مورد موفقیت‌هایش باز گفت. صدای خنده تماشاچیان سراسر سالن را پر کرده بود. تنها تعداد معدودی از سخنرانان حرفه‌ای می‌توانستند همانند او سخنرانی کنند. سخنران بعدی گاتفری مایر، یک بانکدار با موهای جوگندمی و پدر 11 فرزند بود. نخستین بار که خواست در کلاس صحبت کند کاملا خود را باخته بود. ذهنش کار نمی کرد. موضوع او توضیح روشنی بود از چگونگی رشد مدیریت در افرادی که می توانند سخنرانی کنند. او در وال استریت کار می کرد و مدت 25 سال در کلیفتون نیوجرسی زندگی کرده بود. در آن مدت هیچ نقشی در امور اجتماعی بر عهده نگرفته بود و شاید در مجموع 500 نفر را می شناخت. مدت کوتاهی پس از ثبت نام در کلاس های کارنگی صورتحساب مالیات خود را دریافت کرد و از دیدن آنچه که به نظر او هزینه های نامنصفانه خوانده می شد به خشم آمد. در حالت عادی در چنین شرایطی در خانه می نشست و هرس و جوش می خورد و یا صورت حساب را بر می داشت و نزد همسایه ها می رفت و خشمش را خالی می کرد. اما به جای این کارها آن شب کلاه خود را بر سر گذاشت و جلسه شهر رفت و در مقابل مردم فریاد برآورد. نتیجه آن شد که شهروندان کلیفتون نیوجرسی از او خواستند که شورای شهر را اداره کند. برای همین به مدت چند هفته از جلسه به جلسه دیگر رفت و به هدر رفتن نیروها و اسراف شهرداری را محکوم کرد. در این خصوص 96 نامزد وجود داشت، اما وقتی رأی‌ها شمارش شد متعجب شدند که تام گاتفری مایر بیش از دیگران رأی آورده بود. او آن شب در میان 40,000 نفر از شهروندان خود به صورت یک شخصیت شناخته شده درآمد. او در نتیجه سخنرانی‌هایش به مدت 6 هفته 8 برابر به تعداد دوستانی که در مدت 25 سال گذشته به دست آورده بود افزود. حقوق تام به عنوان یک عضو شورا آنقدر شد که او در عرض یک سال با سرمایه گذاری از طریق شرکت در کلاس‌های کارنگی 1000% سود کرد. سخنران سوم که رئیس یک انجمن بزرگ مالی تولیدات غذایی بود، گفت که چطور در خصوص بیان نقطه نظرهای خود در جلسات هیئت مدیره ناتوان بوده. با آموزش‌های این جلسات دو اتفاق جالب برای او روی داده است. خیلی زود نماینده انجمن خود شد و مجبور شد جلساتی در سراسر آمریکا برگزار کند. نکات برگزیده سخنان او در آشوتید پرس پخش شد و در روزنامه‌ها و مجلات تجاری در سراسر کشور به چاپ رسید. در مدت 2 سال پس از آموزش سخنرانی تأثیرگذار بر شهرت شرکت و محصولات تولیدی آن افزود و این خیلی بیشتر از آن چیزی بود که در گذشته با صرف $205,000 در سال از طریق آگهی مستقیم کسب می‌کرد. این سخنران اعتراف کرد که در گذشته برای تلفن کردن به برخی از مدیران مهم تجاری در مانهاتان و دعوت آنان برای صرف ناهار دچار تردید می‌شد. اما با شهرتی که از طریق سخنرانی‌هایش کسب کرده بود، این افراد به او تلفن کرده دعوت به ناهار می‌کردند و از اینکه وقت او را می‌گرفتند عذرخواهی می‌کردند. توانایی در سخنرانی میانبری است برای رسیدن به افتخار. این کار شخص را مشهور و یک سر و گردن بالاتر از دیگران قرار می‌دهد. شخصی که بتواند خوب صحبت کند، به طور طبیعی توانایی‌اش بیش از آنچه که واقعاً هست برای او اعتبار می‌آورد. حرکتی در سطح ملی صورت گرفته است و پررنگ جلوه دادن آن کار دیل کارنگی بوده است. مردی که به سخنان دیگران گوش می‌دهد و بیش از هر کس دیگر سخنرانی انتقاد می‌کند. طبق برنامه باور کنید یا نکنید، از ریپلای کارنگی از 150,000 سخنرانی انتقاد کرد. اگر این رقم شما را تحت تاثیر قرار ندهد، به یاد داشته باشید که این تعداد برابر است با یک سخنرانی در هر روز از زمان کشف آمریکا توسط کریستوفر کولوم تا کنون. به بیان دیگر، اگر تمام افرادی که قبل از او سخنرانی کردند تنها 3 دقیقه وقت داشتن و پی در پی سخنرانی می‌کردند، 10 ماه طول می‌کشید تا تمام این سخنرانی‌ها را گوش دهید. البته اگر شب و روز این کار را بکنید. کار دیل کارنگی پر از تضادها و نمونه بارزی از موفقیتی است که یک انسان می‌تواند کسب کند و آن زمانی است که ذهن فرد مشغول یک اندیشه مبتکرانه می‌شود. کارنگی در مزرعه‌ای در میسوری به دنیا آمد که در فاصله 10 مایلی راهن قرار گرفته بود. او تا سن 12 سالگی هرگز اتومبیل ندیده بود. با این حال وقتی 46 سال داشت با همه جای دنیا آشنا شده بود، از هنگ کنگ گرفته تا هامفرست. و زمانی که فاصله او از قطب شمال، از فاصله ستاد آدمیرال بیرد در لیتل آمریکا، به قطب جنوب نزدیکتر بود. این نوجوان اهل میسوری که زمان توت فرنگی جمع می کرد و در مقابل آن ساعتی 5 سنت می گرفت، از آموزگاران برجسته مدیران شرکت‌های بزرگ در فن بیان شد. این گاوچنان سابق که زمانی گله گاو و گوساله را داغ می‌زد و در داکوتای جنوبی حصار می‌زد، سپس به لندن رفت تا تحت حمایت خانواده سلطنتی به اجرای نمایش بپردازد. این جوان چندین بار با شکست روبرو شد. سعی کرد در جمع سخنرانی کند و بعد مدیر من شد. دلیل بیشتر موفقیت من آموزش دیل کارنگی بوده است. کارنگی جوان برای تحصیل ناچار از مبارزه بود، چرا که بدشانسی در آن مزرعه قدیمی شمال غربی میسوری غیر قابل تحمل بود. آب رودخانه بالا آمده، مزرعه ذرت زیر آب رفته، سیل علوفه خشک را با خود برده بود و خوک‌ها در اثر بیماری از بین رفته، بازار خرید و فروش گاو و یابو از رونق افتاده بود. بانک تهدید کرده بود که رهن خود را پس خواهد گرفت. خانواده او که ناامید شده بودند، زمینشان را فروختند و مزرعه دیگری در نزدیکی کالج استیت تیچرز در وانگزبرگ خریدند. اجاره اتاق در شهر روزی 1 دلار بود، اما کارنگی توانایی مالی نداشت. برای همین در مزرعه ماند و هر روز با اسب دانشکده رفت. او در خانه شیر می‌دوشید، علف‌های هرز را می‌چید، به خوک‌ها غذا می‌داد و زیر نور چراغ زغالی افعال لاتین را می‌آموخت تا اینکه چشمانش تار می‌شد و چرت می‌زد. حتی وقتی به رخت خواب می‌رفت، ساعت را برای 3 صبح کوک می‌کرد. پدرش خوک نژاد دروک جرسی را پرورش می‌داد و این خطر وجود داشت که در شب‌های بسیار سرد خوک‌ها یخ بزنند. برای همین آنها را درون سبد گذاشته با گونی می پوشاندند و پشت اجاق آشپزخانه نگاه می داشتند. خوک ها به طور طبیعی ساعت 3 صبح نیاز به غذای گرم پیدا می کردند. برای همین با صدای زنگ ساعت کارنگی از خواب بر می خواست. سبد بچه خوک را نزد مادرشان می برد و منتظر می شد تا غذایشان را بخورند. بعد دوباره آنان را به پشت اجاق باز می گردند. کالج استیت تیچرز 600 دانشجو داشت و دیل کارنگی از معدود کسانی بود که نمی توانست در شهر خانه اجاره کند. او از اینکه مجبور بود از نظرای اسب سواری کند و شبها شیر بدوشد خجالت میکشید و خیلی زود گرفتار عقده حقارت شد. او در جستجوی راه کوتاهی برای رسیدن به موفقیت بود. خیلی زود متوجه گروههایی در دانشکده شد که دارای شهرت بودند. اینان جمعی از بازیکنان فوتبال، بیسبال، جوانان بودند که در مسابقات سخنرانی و بحث برنده میشدند. او که میدانست استعداد ورزش ندارد، تصمیم گرفت در یکی از مسابقات سخنرانی شرکت کند. چند ماه صرف آماده‌سازی خود برای سخنرانی کرد. او با اسب 4 نعل به طرف کالج میتاخت و خود را برای مسابقات سخنرانی آماده میکرد. همچنین به هنگام دوشیدن شیر باز به سخنرانیش میاندیشید. مقدار علوفه در انبار جمع کرده بود و با حرکات دست برای کبوتران وحشت زده در مورد مسائل روز سخنرانی میکرد. اما با وجود تلاش بسیار با شکست روبرو شد. در آن زمان 18 سال داشت و بسیار حساس و مغرور بود. دیگر ناامید شده بود که به تدریج درهای موفقیت به رویش گشوده شد. نه تنها در یک مسابقه، بلکه در هر مسابقه سخنرانی که در کالج برگزار میگردید، دیگر دانشجویان از او تقاضا میکردند که آنان را آموزش دهد و آنان نیز موفق میشدند. پس از فارغ التحصیلی از کالج، در دوره‌های مکاتبه‌ای برای مزرعه داران ساکن در میان تپه‌های شنی غرب نبراسکا در شرق وایومینگ شرکت کرد. با تمام شوق و علاقه‌ای که داشت موفق به پیشرفت در این زمینه نشد و ناامیدانه به هتل خود در آلیانس نبراسکا رفت. وسط روز روی تخت افتاد و گریست و آرزو کرد که ای کاش به کالج باز میگشت. میخواست در جنگ زندگی عقب نشینی کند، اما قادر نبود. خواست به اوماها برود و کار دیگری پیدا کند. پول بلیط قطار نداشت. با یک قطار باری سفر کرد و در مقابل به اسبهای وحشی که قطار حامل آنها بود آب و غذا داد. پس از ورود به اوماها شروع به فروش گوشت و صابون و روغن برای شرکت آرمور کرد. حیطه فعالیت او تا بدلرنز و سرزمین سرخپوستان در داکوتای جنوب غربی بود. این مسیر را با قطار باری، کالسکه و اسب طی می‌کرد و در هتل‌های اقامت می‌کرد که اتاق‌های آن با دیواری از جنس پارچه کتان از یکدیگر جدا شده بود. درباره داد و ستد مطالعه کرد، سوار چهارپایان چموش شد، با سرخپوستان پوکر بازی کرد و یاد گرفت که پسنداز کند. آن هم زمانی که یک فروشنده محلی قادر به خرید گوشت و ژامبون سفارشی‌اش نبود. کارنگی چند جفت کفش از قفسه برمی‌داشت، آنها را به کارگران راهن می‌فروخت و رسید آرمور و شرکت را میفرستاد. گاه روزانه صدها مایل با قطار باری سفر میکرد و وقتی قطار برای تخلیه بار توقف میکرد، او به سرعت به شهر میرفت. 3 تا 4 بازرگان را ملاقات میکرد و سفارش خود را میداد. با بلند شدن صدای سوت قطار سریع به طرف قطار میامد و به درون قطار در حال حرکت میجست. در مدت 2 سال منطقه بایری را که در فهرست مشتریان آرمور در میان 29 مسیر اتومبیل رو که به خارج منتهی می شدند قرار داشت در مقام نخست قرار داد. آرمور و شرکت به او ترفیع داد و گفت که به چیزی دست یافته است که ناممکن بود. او این ترفیع را نپذیرفت، به نیویورک رفت و در آکادمی آمریکایی هنرهای نمایشی درس خواند. به سراسر کشور سفر کرد و نقش دکتر هالی را در پولی در سیرک بازی کرد. او شمع خوبی داشت، برای همین به فروش بازگشت. فروش اتومبیل و کامیون برای شرکت پاکارد موتور. هیچ اطلاعاتی درباره ماشین‌آلات نداشت و اهمیتی نیز به آن نمی‌داد. هر روز خود را برای این کار سرزنش می‌کرد. می‌خواست فرصت مطالعه پیدا می‌کرد و به کالج باز می‌گشت. برای همین کار را کنار گذاشت. می‌خواست وقت خود را صرف نگارش قصه یا رمان کند و با تدریس در مدرسه شبانه امرار معاش کند. اما تدریس چه؟ وقتی به عقب نگریست و حاصل دوران کالج را ارزیابی کرد، دید که آموزش سخنرانی، اعتماد به نفس، متانت و قدرت برخورد و داد و ستد با مردم در مجموع بیش از تمام دروس دیگر کالج به او اعتماد به نفس داده بود. به مدارس YMCA نیویورک اصرار کرد تا کلاس‌هایی برای سخنرانی درباره تجارت برای مردم برگزار کند. چی؟ بازرگانانی را سخنران کنی بیهوده است. دانش آموزان مدارس YMCA این را می دانستند. آنان چنین کلاس هایی را گذرانده بودند و همیشه هم ناموفق بودند. وقتی از پرداخت 2 دلار در شب خودداری کردند، او راضی شد که به صورت درصدی با آنان کار کند و درصدی از سود را البته اگر سودی در کار بود بگیرد. به این ترتیب آنان به مدرسه 3 سال شبیه 30 دلار به او پرداختند، نه 2 دلار. تعداد کلاس ها بیشتر شد. دیگر مدارس YMCA در این باره صحبت های شنیدند. خبر به دیگر شهرها رسید و به زودی دیل کارنگی، فردی مورد تحسین در سراسر نیویورک، فیلادلفیا، بالتیمور و بعدها لندن و پاریس شد. کتاب‌ها برای بازرگانان شرکت کننده در کلاس بسیار غیر عملی و خشک بود. برای همین کتابی به عنوان سخنرانی و نفوذ بر مردم در تجارت نوشت که به صورت متن رسمی مدارس YMCA و نیز انجمن بانکداری آمریکا و انجمن مردان صاحب نام ملی درآمد. دیل کارنگی میگوید مردم وقتی میتوانند صحبت کنند که عقلشان را از دست داده باشند. اگر با نادان ترین مرد شهر روبرو شوید و بر او غلبه کنید، او برخواسته با زبانی شیوا، پرشور و شوق و با تأکید صحبت خواهد کرد، چنان که با شناخته شده ترین سخنرانان جهان قابل رقابت باشد. او معتقد بود که افراد در صورتی میتوانند در جمع خوب صحبت کنند که دارای اعتماد به نفس و اندیشه‌ای برای بیان باشند. او راه تقویت اعتماد به نفس را انجام کاری می‌داند که از آن وحشت دارید و یادداشت تجربیات موفقی که در گذشته داشته اید. برای همین اعضای کلاس را وادار می‌کرد که در کلاس صحبت کنند. مخاطبان نظر مساعد دارند. آنان همه یک اندیشه دارند و با ممارست دائم شجاعت، اعتماد به نفس و اشتیاقی را در خود پرورش می‌دهند که به صحبت‌هایشان راه می‌یابد. دیل کارنگی به شما خواهد گفت که چگونه در طول این همه سال هزینه زندگیش را درآورده است. البته نه از طریق آموزش سخنرانی که یک پیشامد اتفاقی بود. شغل اصلی او کمک به مردم جهت غلبه بر ترس‌ها و ایجاد حس شجاعت در آنان بود. او ابتدا به آموزش سخنرانی پرداخت، اما شاگردانی که نزدش آمدن مردان و زنان بازرگان بودند. بسیاری از آنان در مدت 30 سال یک دوره کلاس نگذرانده بودند. اکثرا هزینه کلاس را صرف کسب نتیجه سریع می کردند، چیزی که بتوانند در گفتگوهای تجاری و صحبت در میان مردم از آنها استفاده کنند. برای همین او مجبور بود که چابک و اهل باشد. بنابراین سیستم آموزشی بی‌نظیری را که ترکیبی از سخنرانی در جمع، داد و ستد، ارتباط انسانی و روانشناسی عملی بود، توسعه داد. او اسیر سختگیری‌ها و قید و بندها نبود. دوره‌ای را پدید آورد پرخون و پرمایه و بسیار سرگرم کننده. پس از پایان دوره، فارغ‌التحصیلان با تشکیل گروه‌هایی تا سال‌های بعد هر دو هفته یک بار یکدیگر را ملاقات کردند. یک گروه 19 نفری در فیلادلفیا در طول فصل زمستان در ماه دو بار همدیگر را ملاقات می‌کردند. این موضوع تا 17 سال ادامه داشت. اعضای کلاس اغلب با طی مسافت 50 تا 100 کیلومتری در کلاس حاضر می شدند. دانشجوی عادت داشت هر هفته از شیکاگو به نیویورک بیاید. پروفسور ویلیام جیمز از دانشگاه هاروارد می گفت که یک شخص عادی تنها از 10% توان ذهنی خیش استفاده می کند. دیل کارنگی به کمک مردان و زنان بازرگان در پرورش و تقویت توانایی‌های پنهان ذهن جریان مهمی را در آموزش بزرگسالان به وجود آورد. پایان.